بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون صحبت بر سر این بود که امضایی که باید فروشنده سهام بره توی دفتر سهم شرکت انجام بده، این رو چجوری توجیه کنیم که خلاف شرع نباشه و یک کار رو اعتبار زیادی نباشه؟ گفتیم این رو به عنوان شرط ضمن عقد تلقی بکنیم، مثل شرایط ضمن عقد حاکم میتونه شخصی که خودداری کرده باشه از امضا رو اون رو الزام بکنه که این کار رو انجام بده، و اگر هم این کار رو نشد شخص رو الزام بکنه، میشه شرکت رو بعد الزام کرد، یعنی بالاخره حاکم تحصیل میکنه به روش این که شرکت رو الزام میکنه که آقا این اسم رو منتقل کن. چیز فاصلش هم با عقد اشکالی نداره، شرط ضمن عقد، لازم نیست در ضمن عقد یا نزدیک به عقد حتما انجام بشه. بله، اطلاق عقد اقتضا میکنه وقتی زمانی نذاشته باشن اینکه تسلیم بکنه این شرط رو، مخصوصا اگر تمام ثمن پرداخت شده باشه، و الا میشه در قبال اینکه یه مقدار از ثمن رو اگر نگه داشته باشن یا ثمن رو برای این کار نگه داشته باشند، به عنوان اینکه آقا تا امضا نکنی من پولشو نمیدم، همزمان با پرداخت ثمن این امضا هم انجام بشه. چرا؟ چون عرض کردیم این امضا حکم انتقال ید رو داره، حکم تسلیم رو داره، قبض و اقباض معامله رو داره. بله، چی گفتی؟
شرط ضمن عقد اگر که طرف رژیم وفا نکنه، طرف مقابل خیار داره.
اول از همه عرض کردم که هم فتواها مختلف، قانونم اینجوری الان که شرط ضمن عقد اگر طرف وفا نکنه میرن حاکم الزام میکنه طرف. اگر الزام نتونست بکنه طرف رو، تحصیل میکنه، هزینه داشتش، هزینه رو از طرف میگیره، میرن به دادگاه که ماشو مراجعه میکنن، دادگاه خودش اجرا میکنه، به کسی میده کار رو انجام بده، هزینش رو از طرف مقابل میگیره. و اینم همونجور چون قابل تحصیله، دیگه نوبت به سومی نمیرسه که اگر امضا نشد و امکان تحصیلش نبود شخص بتونه معامله رو به هم بزنه.
نمیدونه وجودش و غیرش هم شرط ضمن عقد با چیز ثابت بکنی با قاعده لازرر، چون کسی که
نه، ما الان تحلیلش داریم میکنیم، نمیخوایم ثابتش کنیم، میخوایم بگیم اگه شرط ضمن عقد باشه هم خلاف شرع
با لازرر، چون مثل ماشین میمونه، مثلا شما ماشین رو فروش کردید تا سند طرف نامه دزه نمیتونی انتقال بدی، اینا میگیم قاعده لازرر اقتضا میکنه که این وجود باشه، ولی اون که بشه شرط ضمن عقدی هم نگیرسه که موجب خیار اینها بشه، چون الان این گونه شده دیگه، طرف وقتی نره به نام بزنه
اونم شبیه همینه، اب نداره، اونم شبیه همینه که اگر کسی به نام نزد، این اسناد ثبتی، تحصیل سند ثبتی تو همه جای معاملات هست، تو ماشین هم از همین قبیله، اگر به نام نزدش اون عرضم به حضورتون که مثل همین موارده دیگه، چیزهای ثبتیه. این رو میتونیم، این که چجوری تحلیلش باید کرد، به صورت شرط ضمن عقد میشه تحلیل کرد.
این روزه جوری هست که اگه تلف نکنه موجب ضرر میشه دیگه.
میدونم، خب میره الزام میگیره دیگه، الزام به تنظیم سند میگیره. چرا؟ چون شرط ضمن عقد اگر تخلف کرد الزام باید کرده. نکته ای که هستش بود این بود که ما این قانون اگر شرط ضمن عقد باشه، شرط ضمن عقد رو میتونن برخلافش شرط کنن. اگه قانون گذار این رو شرط ضمن عقد تلقی کرد، دیگه نباید این رو یه قانون آمره تلقی کنیم که باید حتما برن ثبت کنن، امضا کنن. میشه یارو قرار بذاره بگه آقا نمیخوام الان، ما با هم معامله میکنیم، نمیخوام بری ثبت بکنی. آیا این قانون آمره هست که حاکم راضی نیست و باید حتما این کار انجام بشه و نمیتونن شرط برخلافش بکنن یا بعدن رضایت بده برخلافش، یا قانون قانون آمره نیست و میتونن قانونگذار میگه اگه شما خودتون با هم قراری نذاشتید باید برید امضا کنید. میبینیم که قانونگذار اینجوری باهاش معامله نکرده، نگفته شماها خواستید برید باید برید امضا کنید، خواستیدم با هم میتونید قرار بگذارید نرید امضا بکنید، یه همچین حرفی که نزده. برداشت تحلیل ما چیه؟ تحلیل ما اینه که ما عرضمون اینه که حقوقدان ها اومدن گفتن همه قوانین ثبتی این قوانین آمره است، یعنی وقتی میگن که معاملاتی که انجام میشود باید ثبت بشود در دفترخانه بره ثبت بشه و از جمله اینجا هم که گفتن باید بره امضا بشه، اینها تلقی حقوقدان ها اینه که این از قوانین آمر است. ما هم عقیدمونه که اصل قضیه از قوانین آمر است، میتونه یه همچین چیزی باشه و اون این که قانونگذار تخلف از این به صورت شرط ضمن عقد رو بر نمیتابه، یعنی میگه نمیشه شما در ضمن عقدتون قید کنید به این که نمیخواد بری ثبت کنی فعلا، یا اصلا لازم نیست شما ثبت، من این رو به شما میفروشم و خریدار بگه درسته به من فروختی این پولتو میدم بهت خونه رم به من تحویل بده ولی نمیخواد بری ثبت کنی اینو، یه همچین قیدی در ضمن عقد نمیتوانند بکنند. این رو آدم میفهمه که این قید مثل قیود خلاف شرع، شروط ضمن عقدی که خلاف شرعه، برداشت ما اینه که یه همچین چیزی نمیشه بر خلاف قانون، قانونگذار راضی نیستش که بیان قانون رو دور بزنن و بگن نه لازم نیستش. اما قانونگذار حالا معامله انجام شده، قانونگذار هم میگه باید برید ثبت کنید، اما طرف میتونه بگه لازم نیست الان ثبت کنی،
بعدن
ثبت کن، اصلا تو برای من ثبت نکن، من میخوام به کس دیگری بفروشم بعدن تو بیا به اسم او بزن. این اشکال نداره، قانونگذارم خریدار رو به عنوان خریدار میگه، دیگرانم حتی این خریدار رو خریدار محسوب نمی کنند، یعنی هنوز خونه به اسم اون کسی است که سند به اسمش هست، اون رو مسئول میدونند. اما در عین حال شخص میتونه تأخیر بندازه، شخص میتونن فوری این کار رو انجام ندن، در عین اینکه نمیتونن در ضمن عقد شرط کنن میتونن انجام ندن این کار رو و بعدن شخص از حق خودش به نوعی گذشته باشه، حداقل تا مدتی بگذره، حداقلش اینه، یا بگیم کلن هم ممکنه بگذره به شرط اینکه اون قسمت بعدیش مثلا انجام بشه. آثار و لوازمی داره، یعنی قانونگذار از این تا حالا صاحب سند رو مالک میدونست، از این به بعدم صاحب سند رو مالک میدونه، یعنی صاحب سند باید مالیاتش رو پرداخت کنه، صاحب سند باید عوارض و پرداخت کنه. شما در خرید و فروش ماشین در نظر بگیرید، خرید و فروش ماشین دو سه تا چیز توش هست، یکی سند به اسم یک کسی بخوره که میرفتن قبلنا دفترخونه سند میزدن این کار انجام میشد، یه مسئله فک پلاک و پلاک جدید نصب کردنه. فک پلاک چرا میکنن؟ فک پلاک به این صورت هم هست، توضیحاً بگم بهتون، تو فک پلاک میره شخصی که ماشینو فروخته میره وکالت میده الان متعارف به کسی که ماشینو خریده که تو ظرف سه هفته فک پلاک کن، سه هفته رو فروشنده داره به خریدار الزام میکنه که باید بری فک پلاک کنی ها، نه اینکه از اون وکالتایی نیستش که من وکالت میدم میخوای انجام بده میخوای انجام نده. وکالتی است که درش الزام میکنه باید ظرف 3 هفته بری فک پلاک کنی. چرا؟ چون تصادف، نه تصادف بشه گردن این هر تخلفی بشه به عهده این شخصه، قاچاق باهاش جنس رو ببرن به عهده صاحب ماشینه که به اسم او پلاک. واسه همین فروشنده الزام میکنه خریدار رو به فک پلاک، اگرم انجام نداد بره شکایت میکنه میگه آقا این فک پلاک نکرده، این باید فک پلاک میکرد در این مدت، برخلاف این که خریدار میگه آقا باید به اسم من باشه و نمیدونم میخوام همه چیش مال خودم باشه. مسئله پلاک برعکس قضیه سنده، سند رو که گرفت فک پلاکش، فروشنده است میدوه دنبال خریدار که فک پلاک کن. حالا در هر صورتش میشه با هم توافق کنن بگن خب فک پلاک نکنیم، قانونگذارم صاحب پلاک رو صاحب ماشین تلقی میکنه، نه مسئولیت ها به عهده صاحب پلاکه، مسئولیت ها به عهده صاحب، ولی این دوتا میتونن توافق کنن بگن حالا فک پلاک نکنی، سند خورده فک پلاک نکنی. الان چیکار میکنن؟ سند رو دیگه نمیزنن، یه وکالت فک پلاک که میدن تمام میشه دیگه ارتباطات، پولم همون موقع پرداخت میشه، طرف میره فک پلاک میکنه و پلاک جدید میگیره، همونجا بهش برگه سند ماشین رو میدن، دیگه نمیخوان برن دفتر خونه و اینا. اصل موضوع چی بود؟ اصل موضوع اینه که نمیتونن از اول در ضمن معامله قید کنند که نمیخوام ثبت بشه، چون قانون میگه باید در معامله انجام میشه ثبت بشه، اما میتونن بگن به اسم نشه. پس از یه جهت قانون رو آمره تلقی میکنیم، از یه جهت قانون رو آمره تلقی نمیکنیم، تکمیلی تلقی میکنیم، چون میتونه رضایت بعدی بده، بگه خیلی خب حالا نمیخواد بیایی ثبت کنی، نمیخواد بری امضا کنی، مشکلی هم نیست، خب به اسم توه دیگه، حالا چیکار کنم، به اسم توه، تو رو شرکت، تو رو مالک سهام میشموره، ولی حالا نمیخواد بیاد به اسم من کنی، میتونه توافق کنه بعدش، ولی از اول نمیشه. اگه قانونگذار میخواست حتما این امضا انجام بشه، این شاهده بر اینه که این از این نظر تکمیلیه، اگه قانونگذار میخواست حتما انجام بشه جرم انگاری میکرد، یعنی میومد میگفت هر کسی اگر امضا نکرد، کسی که سهام رو فروخت باید برود امضا کند، اگر امضا نکرد حبس داره یا جریمه چقدر داره، همون کاری که با بقیه کاری که میخواد انجام بشه حتما انجام میده. توی مسائل ثبتی ازدواج، ثبت ازدواج فرق داره با بقیه، کسی که ازدواج بکنه، ازدواج دائم، یه 10 سالی هم هست ازدواج موقت هم زمینه شده، ازدواج دائم باید ثبت بشه، شوهر باید ازدواج دائم رو بره ثبت کنه، شوهر جامعه مجرمه، و اگر ثبت نکرد، این عرضم به حضور بدون ثبت خواست ازدواج انجام، باید بره دفترهای ازدواج ثبت کنه، اگر بدون ثبت خواستش انجام بده ازدواج کنه، حبس داره و جریمه نقد.
نمیشه از این
نتیجهش اینه که این کار معلوم میشه قانونگذار نمیخواد به هیچ وجه ازدواج بدون ثبت تحقق پیدا کنه که مجرم میکنه.
نمیشه از این جرم انگاری استفاده بکنیم که هر جا قانون جرم انگاری نکرده بود اون قانونش تکمیلیه. هر جرم
نمیدونم، نمیتونم به نحو قاعده کلی بگم، ولی به نظر میرسه که شاید اینجوری باشه، ولی نمیتونم الان به عنوان قاعده کلی بگم. به
نگاه همین شکایت نشوشی که نمیاد دنبالش بگم،
شکایت سر جا، شکایت به عنوان اطلاع، اون دفعه عرض کردم شکایت یه وقت به عنوان صرفا حق شخصی تلقی میشه، میگن آقا چون حق شخصیه شکایت باید طرف کرده باشه. اما شکایت گاهی اوقات اینه که قانونگذار میگه آقا حاکم که نمیخواد تو درگیر قضیه بشه، اگه شکایت شد او پیگیری میکنه، ولی اگر شکایت شد هم جنبه شخصی رو داره، حق شخصی رو داره، هم جنبه عمومی داره، هم من به عنوان قانونگذار پیگیر قضیه هستم، حتی طرف رضایتم بده، من رضایت اون ربطی به کار من نداره، یعنی میدونم میگم چرا دیگه، خب شکایت که میکنه حق شخصی زنه میره شکایت میکنه. اصلا الان مسئله ثبت ازدواج با پرونده با شکایت زن علیه شوهر تحقق را میفته، شوهر مجرم، زن شاکیه، یعنی دیگران نمیتونن برن شکایت با زن. آره، فقط با فرض اینه که زن بره شکایت کنه، شوهرم مشکل کسی که علیه
شکایت میکنه، هم دادو الزام میکنه، هم یه جرم بخاطر
جرم هم هست دیگه. بله، هم جرم هم دادو الزام میکنه، باطل هم نمیگه هستا، نمیگه باطل، الزام به تنظیم سند میکنه، ثبت دفتر. میخوام بگم از این قبیل بحث ما نیست، میبینیم که از این قبیل نیستش، یعنی جرم محسوب نمیشه الان تو بحث ما.
جرم محسوب دلیل بر عامل بودن نمیشه.
نه گفتم که تو گفتی هر جا باشه، گفتم نمیدونم من الان، واسه همینم اینجا چون نمیدونم یه همچین چیزی قاعده است یا نه، میشه ازش قاعده استفاده کرد یا نه، گفتم مؤید مسئله اینه. واسه همین این بحث ما، به نظر ما این بحث برای اینکه خلاف شرع نباشه و بتونیم تصویر کنیم هم به لحاظ حقوقیش تفسیرش خلافیت توش در نیاد، هم به لحاظ شرعی خلافیت توش در نیاد، اینه که قانونگذار الزام به یه کاری کرده افراد رو برای حفظ حالا نظم عمومی، حفظ هر چیزی، الزام به کاری کرده و تخلف از اون به معنای این که قانون آمر است، نمیتونن شرط کنن که ما این کار رو نمیخواییم انجام بدیم، ولی میتونن رضایت بدن در تأخیرش، در حتی انجام ندادنش تا اینکه به یکی دیگه طرف بخواد بفروشه مثلا، اینا اشکالی نداره. قانونگذارم نگاه میکنه میگه که تا وقتی به اسم اینا خواست، همه مسئولیت ها و اختیارات با اون شخصیه که سهام به اسمش هسته، این اشکالی هم خاصی هم نداره با این تفسیر و تلقی، تا اینکه بیاییم بگیم این جزء ما، بنابراین نتیجهش اینه که جزء معامله نیست، در این حال که دخیل در معامله است، جزئی که باعث صحت معامله بشه و اگر امضا نکرد معامله سهام باطل باشه یه همچین چیزی نیست و مشکل خاصی از این نظر
نه. اگر با قاعده لازم رو بخوایم درستش بکنیم، اگر نکنم باطل میشه معامله دیگه.
چی؟
اگه بگیم با قاعده لازم این رو الزام میکنیم، معامله باطل میشه چون موجب ضرر، معامله میشه قراری. چرا دیگه طرف نه دل سبس بکنه شرکت، اصلا یه انگار نه انگار برش خودش. چرا
دیمان
باطل میشه
دیگه؟ نه، این که میتونه بره،
میگم نه،
میره الزام میکنه، میره دادگاه شکایت میکنه، الزام میکنه، طرف که ضرر داره میبینه، میره دادگاه شکایت میکنه، الزام به تنظیم سند میگیره، میگه آقا باید بری سند رو امضا کنی، دفتر شرکت رو امضا کنی، این کارو که میکنه، درست شد؟ ضرری هم متوجهش باشه، حتی شکایت که داره میکنه، شکایت هزینه داره، شکایت هزینه داره، گویا اوقات این سندی که باید امضا کنه مبلغش بالاست، چون سهام قیمت بالاست، سند شکایت خیلی هزینش بالا میره، همه اینا به عهده اون کسیه که علیهش حکم میشه، دادگاه ها معمولا تو حکمشون میگن این کارو انجام باید بده، هزینه یه نمیدونم شکایت هم گردنش چی هم هست، همه اینا رو با هم دیگه هزینه ضرر رو جبران میکنه.
یه مسئله من متوجه نشدم. شما میفهمید که این اگه بخوایم تصویر بکنیم،
بله،
یه وقتی میخوایم مثلا ما یه بچه‌ای برای درست بکنیم، خب درسته، میگیم آقا میتونیم مثلا به عنوان شرط زدن، ولی واقعیت یعنی نیست که اصلا ما اصلا شرطی نمیذاریم، که
شما شرطی نمیذاریم. من عرضم این بود یه سری قوانین هست که قانونگذار تلقی مثل شرط ضمن عقد باشه.
قانونگذار تو شهر که نیست که.
تو شهر نیست که قانونگذار بالاخره اومده گفته معامله شما بر این مبناست. قانون قبل از معامله شماست.
نه شهر قبل از.
نه. بالاخره قانون که میگیم مثل شهر میمونه. اگر شهر اومد یه قیدی زد که شما باید مالی که خرید و فروش کردید در عرضم حضورتون که سه روز بعدش باید مثلا تحویل بدید،
درست؟
این مثل شرط ضمن عقده، یعنی خرید و فروش میکنید با این شرط رو انگار ذکر کرده باشید، شما نگفتید من به جای شما این شرط رو دارم میکنم، درست. که تا سه روز مثلا میتوانی تأخیر بندازی، اگه سه روز تأخیر انداختی اشکال نداره، مثل خیارایی که هستش دیگه. اینا رو قانونگذار جعل کرده، شارع جعل کرده، چون مقدمه بر معامله شماست میشه شرط ضمن عقد شما و شرایط شرط ضمن عقده، یعنی نتیجهش اینه اگه تخلف کردی یا اگر هر چیزی شد اون طرف مقابل مثلا خیار داره. نه کی خیار داره؟ میگه اول الزامش میکنن که باید این کار رو قابل تدارک باشه، الزام میکنن.
شرط ضمن عقد،
بله، باید شرط ضمن عقد دو جوره ها، همینو منم دارم میگم. شرط ضمن عقد اینه که من و شما شرط میکنیم یا اینکه قانونگذار داره میاد به عنوان حاکم میگه من معامله شما رو انگار با این شرط ضمن عقدش معامله رو امضا دارم میکنم.
امام صادق بعد مثلا حکومت وقت یه شرطی گذاشته بود، دو تا شیعه و هم دعواشون شد، رفتن پیش امام صادق میگن آقا این حضرت میفرماید که این چیزه، این شرط ضمن عقده، یا میگه اصلا این ربطی نداره، ما شهرمون جداست. الان قانون که تو شهر نیست که.
میدونم قانون تو شهر نیست، نه،
خب
ولی قانون
یه شرطی گذاشته، شما فهم شرط ضمن عقده.
آره دیگه،
اصلا عقد شاید قانون
هست. نه، اون که توجه کنین ما قانون اگر داشته باشیم، درسته فرمایشتون کاملا صحیحه، اگر قانونگذار هیچ اختیاری برای قانون گذاشتن نداشته باشه و مشروعیت نداشته باشه، به هیچ وجه قانون نمیتونه بگذاره، همینم نمیتونه بگذاره، درسته فرمایشتون، درسته. خب حالا بنابراین که داشته باشه، اگر قانونگذار بتواند قانون بگذاره، دو دسته چیز هستش. یه سری اینه که قانونگذار میتونه الزام کنه افراد رو که فلان کار را باید انجام بدهید، ولی نمیتواند اعتبارات رو تغییر بده، معامله باطل و صحیح اعلام کنه، معامله صحیح و باطل اعلام کنه، این کارو نمیتونه. نمیتونه ملکیت رو از شما سلب کنه، ولی میتونه ملکیت مال رو از شما بگیره بده به این آقا، بگه این مال تا حالا مال شما بود، از این بعد مال این، ولی میتونه الزام کنه بگه آقا شما اینقدر باید پول به این آقا بدی. قانونگذار الزام میتونه بکنه ولی تغییر اعتبار نمیتونه بکنه. این الان از این قبیله که قانونگذار الزام داره میکنه ولی تغییر اعتبار نمیده، نمیاد بگه معامله در این فرض صحیح، در این فرض صحیح نیست، معامله بیعه بین خودتون دارید انجام میدید صحیحه، ولی من دارم الزام میکنم که شما این معامله رو با این شرط باید به جا بیارید، با این شرط ضمن عقد مثلا باید به جا بیارید.
حالا فهمیدم بحثه که الزامات این شرط ضمن عقد قوانین نیکسرش هستن، مثلا شرط ضمن عقد هستش. حالا تو این بحث سختی و اینها معلومه که آدم تو معاملات من قاعده میپذیره که با قوانین جاری در کشور اون سایر قوانین رو که در حقیقت ما پذیرفتیم که
کجا؟
همین سایر قوانین که میخواد بشه قوانین ضمن شرط بزن،
شرط
ضمن عقد بشه مثلا.
یا
نگاه
قوانین آره دیگه یه سری قوانین اینجوریه دیگه.
من با مردم میگم مثلا موقعی که داری شناسنامه میگیری، مثلا موقعی که این کارا رو داری میکنی، مثلا
شما قانون گذار که زورش میرسه میخوای شناسنامه بگی میخوای نکنی،
نه زورش میرسه، نه بحث این کارو از اون چیزی یا عقدی یا تعهدی مثلا
اون بحث حقوق اساسیه. من الان که واردش نمیشیم، واقعا نمیشه واردش شد چون مقدمات خودشو داری. فرمایش شما که بگیم یک قانونی که خلاف شرع هم هست و اصلا شخص حق قانونگذاری مثلا شارع بهش نداده، آیا میشه ما با رضایت خودمون اون رو قانونگذار بکنیم؟ چون که شما یعنی تحت سیطره قانون او قرار بگیریم، اونا بحثاییه که یکی بحثای تابعیت و بحثای چیزه، اونا حقوق اساسی ها یه سریش هست. خب بعد از این بحث من میخواستم در ضمن این بحث برم وارد تو ذهنم این بود بحثای ثبتی بشم و بحثای قاعدیت و پشیمون شدم، گفتم بی خودکی دیگه وارد بحث قاعدیت و بحثای ثبتیش نشیم دیگه. ها
در تکمیل فرمایشیشون پس شرط ضمن عقد اگر طرف ملتزم هم، یعنی اصلا متوجه نباشن هیچ التفات، یعنی
این شرط برقراره، این شرط برقراره، الزام هم حاکم هم الزام میکنه.
اون برقایی که در مورد ید داری کنلم یکنه،
مثلا این که گفتم که مثلا میگن امکان نداره، این که شما مثلا فرض کنید بگن که الان تو بحث ارث زوجه میگن ارث زوجه از مثلا زمین نمیشه، تو طبق روایات نمیشه، اونایی که فتواشون اینه میشه، خب قانون رو بر اساس فتوایی که میشه چیدن، اونی که میگه نمیشه اونم دو دسته میشن، یه عده میگن نمیشه به هیچ وجه من الوجوه نمیتونید شما مال رو از مثلا فرض کنید بچه ها بگیرید به زوجه بدید، این ملک بقیه ورث است، زمینی که هستش. خب بعضی ها میگن نه این کار نمیشه، ما نمیاییم قانونی بگذاریم بگیم ارث از این به بعد زن از زمین ارث میبره که در اعتبار و حکم شارع دخالت کنیم. ما میگیم نه، ما میگیم وقت چطور مالیات بر ارث جعل میکنیم، میگیم اگر ارث بردی انقدر باید پول بدید، ما به اندازه سهم زوجه الزام میکنیم در قانون که باید بقیه ورثه پول بدهند به زوجه و این رو هم اجراش میکنیم همون اول ارث که بخواد منتقل بشه، این کار رو که میتونیم بکنیم که بگیم باید بده این. خب میگم تو مسئله اینه که آیا میتونه الزام کنه یا نمیتونه، بعضی ها الزام کردن هم جایز نمیدونن دیگه. این مرحله دو مرحله هستش، توی جریمه تأخیر، تأخیر تادیه، من به شما بدهکارم عقب میندازم، یه عده میگن خب بدهیش بره بالا به چند درصد چون پول رو نپرداخته، ربا نیست، از اول قراری نذاشتن که مثلا بگیم ربا نیستش، بعضی ها میگن نه رباست، درست از اول قرار نذاشتن ولی قانونی که قبل از قرض شما داره حاکمه، یعنی قانون حاکم بر معامله شماست، معاملتون با فرض این قانون داره تحقق پیدا میکنه، پس میشه ربا، پس نمیشه این کارو کرد. اما بیاین جریمه بذاریم بگیم من حاکم اگر شما پول این رو سر وقت نپرداختی اینقدر شما رو جریمه میکنم که باید پول رو به من بدی من بدمش به این آقا، من جریمتون دارم میکنم. بنابراین جریمه تأخیر تادیه اشکالی نداره، ولی بدهی باشه تأخیر تادیه تبدیل بشه به بدهی، این اشکال داره. الزام رو یه قدم ساده تره، ولی یه عده‌ای هم میگن نه الزام هم نمیشه، چنون که قانون شورای نگهبان مصوبات اول انقلاب شورای نگهبان، خب همینجوره هر گونه کاری رو که بخوای هر جایی رو هر سازمانی رو دولت و مردم و هر جایی هر قانونی بگذاریم، میگفتم خب این که روایت نداریم که چی نداریم، قیمت میخواد بذاره، بلیت اتوبوس چقدر، نگاه کنید رد مصوبات اینه دیگه، مصوبه قیمت بلیت اتوبوس مثلا 2 ریال بشه 5 ریال، چرا نگهبان رد کرده گفته این نمیشه؟
چرا؟
خب بالاخره میخوای الزام کنی که اینقدر باید بفروشه بلیتو. نرخ و دست خداست قیمت ها، و نرخ گذاری جایز نیستش از طرف حکومت. درست شد؟ این که اصلا بخوای الزام کنی تو باید با این قیمت بفروشی، این الزام همینی که شما میفرمایید. ولی خب مرحلهش خیلی فرق میکنه تا اون یکی مرحلهی که تو اعتبار دخالت کنه بگه اصلا این معامله صحیح نیست مگر با این فرمایشتون درست. به جای این بحث انشالله وارد بحث دیگری میشیم که آیا سهام ممتازه مشروعه یا مشروع نیست؟ گفتیم بعضی از سهم ها هست که سهم ممتاز هست و یه سری از این امتیازات مهمترینی که ما باهاش حالا کار داریم و میخواییم والدشیم، این که شخص من و شما هر دومون سهم مثل هم داریم، الا این که حضرت عالی وقتی میخوان سود رو تقسیم کنن برای شما یه سهم بیشتری در نظر میگیرن تا من، سهم شما میشه سهم ممتاز. به تناسب این بحث، چون ما بالاخره باید یه وقتی هم بحث‌های شرکت ها رو یه نگاهی میکردیم، بحث شرکت های تجاری نه، همین شرکت های مدنیه که هست. شرکتی که در شرع در فقه ما مطرحه رو یه سری مسئله هاش رو یه سری روایت هاش رو بخونیم و ببینیم آیا از توی این روایات میشه قاعده‌ای به دست آورد که باید سود مثلا ربح علی‌السبیل بر اساس سرمایه باید باشد، یه قاعده کلی یه چیزی استفاده بشه که تو بحث ما هم اونایی که فتواشون اینه که من و شما یه سهامدار صاحب سرمایه این که صاف مسئله همینه، اونایی که قائلن به این که من و شما طلبکار سرمایه هستیم از شرکت، آیا یه همچین شرکتی اصلا صحیحه یا نه، که اینم یکی از بحثاییه که جایز سهم شرکت مشارکت من و شما در دین، دوتاییمون با هم دیگه طلبکار باشیم از یه نفری و این چجوری تصویرش هست یا نیست، اونم تو دل این بحثا هست. و اینکه ما که قائلیم به این که نه سهم ها غیر از سرمایه هستش، من و شما صاحب سهم هستیم الان، آیا چنین چیزی باید سود سهام حتماً بر اساس به اندازه به تناسب سرمایه باشه، یا میشه از اول یه قید و قیودی بخوره و شرط و شروطی بشه که اختلاف توش باشه؟ واسه همین یه مقدار از بحثای شرکت رو نگاه کنیم و پیش بریم. نه صورت مسئله رو گفتم.